در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 144 این سوره، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. معروف است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از هجرت به مدینه و در آن مدت زمان 16 یا 17 ماهی که به سوی بیت المقدس یا بیت المقدس نماز می‌خواند، در هنگام نماز خواندن سر خود را بالا می‌برد، رو به آسمان می‌کرد و با این حرکت این درخواست را از پروردگار داشت که دستوری بیاد و اجازه‌ای بیاد که به جای اینکه به سوی بیت المقدس نماز بخواند رو به کعبه مشرفه بکند. قد نرا، ما قطعا و یقینا می‌بینیم، و از لحاظ لغوی قد اگر بر فعل ماضی وارد شود دلالت بر تأکید و قطعیت خبر می‌دهد، و اگر بر فعل مضارع وارد شود غالبا به معنی کم جلوه دادن چیزی است. ولی با این وجود در برخی از آیات قرآن کلمه قد بر فعل مضارع وارد شده، باز به معنی تأکید و قطعیت در خبر، که اینجا یکی از همین مواضع است. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب یعنی بالا پایین بردن، سما یعنی به سمت بالا، به سمت آسمان. ما می دیدیم که هنگامی که نماز می خواندی سر خود را بالا می آوردی و این درخواست را داشتی. فلنولینک قبلة ترضاها، و ما تو را می چرخانیم به سوی آن قبلهی که مورد رضایت توست و تو اونو دوست داری و می خواهی که روی تو هنگام نماز خواندن به سوی آن قبله باشد. نولینک یعنی چرخاندن، تو را می چرخانیم. پس درخواست رسول الله صلی الله علیه وسلم مورد اجابت قرار گرفت و این مسئله صورت گرفت و به مسلمان ها دستور داده شد با جمله بعدی فول وجهك شطر المسجد الحرام، اینکه صورت خود را یعنی در هنگام نماز خواندن به سمت سوی مسجد الحرام بگردانی. و این امر درست است که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت مستقیم، ولی امت اسلام هم شامل این امر می شوند با بقیه آیه هم که تصریحا این مسئله آمده و حیث ما کنتم، دیگه شد جمع اینجا، و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره، در هر جا که بودید، چه غرب چه شرق چه شمال، در هر سمت و سوی که بودید صورت خود را در هنگام نماز خواندن به سوی مسجد الحرام بکنید. شطر یعنی جهت، طرف، سمت، سو. و آیا اینکه از لحاظ فقهی لازمه که دقیقا انسان روبروی کعبه باشه؟ اهل علم بر این باور هستند برای کسی که کعبه را با چشمان خود میبیند، یعنی کسانی که در مسجد الحرام نماز میخوانند، واجبه که دقیقا روی به کعبه بیستند، چون دارن میبینن و این کار براشون ممکنه. ولی در شهر مکه، در دیگر مساجد و در خارج از شهر مکه، در جایی که دیگه کعبه قابل دیدن نیست و در آن زمان مثل امروزه قطب نما هم وجود نداشته، آیه اومده شطرهو، نگفته که دقیقا به سوی کعبه، ولی گفته در جهت کعبه، در سمت سوی کعبه. و در حدیث آمده که ما بین المشرق والمغرب قبله، قبله قبله مدینه البته در جنوب، جنوب مدینه است، و در بین شرق و غرب همش جنوبه، پس جهت جنوب همش میشه قبله، حتی اگر دقیقا رو به کعبه نباشه، یعنی حتی ممکن رو به مکه هم نباشه، یعنی اگر ما این فلش مستقیم بکشیم، یه خط مستقیم بکشیم، ممکنه اصلا به مکه هم این خط نرسه. ولی خب دیگه تا طاقت و توان انسان تا این اندازه بیشتر نبوده و تا این اندازه این امکانات رو نداشتن. و اگر همه مسلمان ها مکلف میشنن که دقیقا در هر جایی که هستن رو به کعبه بکنن، خب این کار امکان پذیر نبود براش. ولی امروزه با به وجود آمدن دستگاه هایی که وجود داره، قطب نما در هر موبایل وجود داره، خب باز این مسئله تقریبا حکم چی میگیره؟ حکم کسی میگیره که داره کعبه رو میبینه، چون میتونه این کار رو به سادگی انجام بده. با قطب نما دقیقا میتونه جهت کعبه رو مشخص بکنه. و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم، و کسانی که کتاب به آنها داده شده، یعنی یهود و نصارا، یقینا میدانند. فعل یعلمون در اینجا با لام تاکید مورد تاکید قرار گرفته، لیعلمون یعنی قطعا و یقینا این را میدانند که انه الحق من ربهم، که این کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم داره در نماز خواندنش انجام میده و مسلمان ها انجام میدهند و این قرآن، حالا این ضمیر به چی برمیگرده؟ انه الحق من ربهم. در سوره انعام اومده که اینا میدونن که انه منزل من ربک بالحق، یعنی قرآن دیگه اونجا یقینا، چون کلمه تنزیل اومده، جز قرآن نمیشه ضمیر را به چیز دیگری برگرداند. اینجا هم این امکان وجود داره که منظور قرآن باشه، چون یکی از مهمترین مصادر تفسیر قرآن خود قرآنه. ما اینکه آیات متشابه رو اونا که شبیه هم دیگر هستن به هم دیگر ربط بدیم و نتیجه گیری بکنیم. پس در درجه اول میشه گفت که خود قرآن، ولی ضمناً چون در سیاق آیات تغییر جهت پیدا کردن قبله هم هست و این مسئله در قرآن هم نازل شده، میشه گفت حتی این مسئله هم اهل کتاب میدونن، یقینا میدونن که از جانب پروردگارشان هست، یعنی یک امر الهی است. و این گونه نیست که مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم یا مسلمان ها بخوان دین خود را به بازیچه بگیرن، امروز رو به شمال نماز بخونن و فردا رو به جنوب نماز بخونن. مسئله بازی نیست، مسئله اجرا کردن دستور الهی است. و ما الله بغافل عما يعملون، و الله تعالی از کارهایی که اهل کتاب میکنند، لجبازی ها و بازداشتن مردم از دین و تحریک های ناملایمی که در جامعه انجام میدهند تا مسلمان ها را دچار شک و تردید بکنند، خصوصا اونهایی که از ایمان قوی برخوردار نبودند، پروردگار از این کارهایی که اینا انجام میدن غافل نیست. و معنی این که غافل نیست یعنی اونا رو ثبت میکنه این اعمال رو و اونا رو در روز قیامت مجازات میکنه. و در قرائت دیگر اومده که وما الله بغافل عما تعملون، با خطاب که تفسیرش باز تقریبا به همون شکل میشه، یعنی بعد از این که ذکر اهل کتاب در این آیه اومد، خود اهل کتاب رو مستقیما مورد خطاب قرار داد که این کارهایی که شما انجام میدید پروردگار از اونا غافل نیست. در آیه بعدی یک قاعده بسیار کلی وجود داره و اون اینه که هیچ کس و هیچ ملتی و هیچ امتی به آداب و اون مکاتب دینی دیگران راضی نمیشن. هر کسی به قول معروف میگن بچه خودش تو چشش قشنگه. به همین منظور میفرماید که ولا ان اتیت الذین اوتوا الكتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک، اگر تو ای پیامبر برای اهل کتاب تمام آیه ها را ارائه بکنی و نشونشون بدی، باز هم اونا از قبله تو پیروی نمی کنند. هر کسی به قبله خودش دلش خوشه، یهود به سمت بیت المقدس و نصارا به سمت مشرق، البته با توجه به مدینه، سمت ناصره‌ای که در شام وجود داره. ما تبعو قبلتک، پس هیچ کس از قبله کسی پیروی نمی کنه، هر کس داره اون سمت سویی که حالا در کتابهای خودشون اومده، در توجیهات دینی خودشون اومده، در رهنمودها، به همون شکل دارن کارهای دینی خودشون انجام میدن، حالا حق باشه یا باطل، کاری فعلا نداریم. منظور اینه که هر کس دلش به قبله خودش خوشه. و ما انت بتاب این قبلته، و تو هم از قبله آنها پیروی نمی کنی. مثل لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبد. هر کسی داره کار خودش رو انجام میده. و ما بعضهم بتاب این قبلت بعض، حتی خود اهل کتاب یعنی یهود و نصارا هم از قبله همدیگر پیروی نمی کنن. این گونه نیست که یهود از قبله نصارا پیروی بکنه یا نصارا از قبله یهود تبعیت بکنن. هر کسی به قبله خودش. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. و این یک زنگ خطر است برای پیامبر صلی الله علیه و سلم که اگر لئن اتبعت، اگر پیروی کردی از اهواء اهل کتاب. اهواء نامیده شده اون کارهایی که انجام میدن، چون باطله، چون برگرفته از حق نیست، چون دلیلی بر صحت اون وجود نداره، چون امری الهی نیست، پس میشه اهوا، جمع هوا. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر از هوای آنها پیروی کردی، من بعد ما جاءك من العلم، اونم بعد از اینکه اطلاع پیدا کردی و عالم گشتی و دانستی که حق کجاست، انك اذا لمن الظالمین، در این صورت تو از جمله ظالمین خواهی بود. ظالم به چه کسی؟ هم ظلم به خود و هم ظلم به پروردگار. چون ظلم به خود، چون حق بر تو آشکار شده و حق برات واضح و هویدا شده، با این وجود رفتی از باطل پیروی کردی، پس تو اینجا به خودت ظلم کردی. و ظلم به پروردگار، چون اطاعت از مشرکین اهل کتاب، خب شرک، و شرک هم بزرگترین ظلمیه که در حق پروردگار از جانب بنده انجام میگیره، صورت میگیره. و این مسئله نه فقط برای پیامبر صلی الله علیه و سلم، برای هر انسانی و هر کسی که حق برای اون آشکار بشه این مسئله مصداق میکنه. ما و شماها اگر فهمیدیم حق فلان کاره، انجام دادن فلان کار دلیل الهی برش هست، قرآن، سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم، و برامون واضح و آشکار بشه و بدونیم که مثلا قول دیگری که در این زمینه وجود داره باطله، خب اینجا ما حق نداریم از باطل پیروی بکنیم، و اگر این کارو بکنیم از جمله ظالمین خواهیم بود. اینطور نیست که این حکم فقط یا این خطر فقط برای پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود داشته باشه. و از طرف دیگر اهمیت علم رو میرسونه این آیه که انسان باید کسب علم بکنه، باید در زندگی خود بر اساس روشنایی و نور علم زندگی بکنه، در جهالت نباشه. چون اهل کتاب در جهالت دارن زندگی میکنن، به همین منظور اون کارهایی که انجام میدن به عنوان اهوا در قرآن از اون یاد میشه. هواست. هوا هم ارزشی نداره در دین، نه اینکه ارزش نداره، بلکه ضرر هم میرسونه، مضر هست. پس اگر، یعنی میخوام اینو بگم که در مقابل علم چی وجود داره؟ جهالت. انسان یا عالمه یا جاهله، حالت سومی وجود نداره. و اگر در حال جهالت باشه، جز این که از هوای خود پیروی بکنه چیز دیگری نیست. به همین منظوره که میبینیم کسانی که اطلاعات کافی در زمینه دین ندارن و میان اظهار نظر میکنن، حرفهایی میزنن که عجیب و غریب، تخصص ندارن دیگه، کسی تخصص نداره و خودشو صاحب نظر میدونه در دین، میگه به نظر من باید اینجا اینطوری باشه. خب شما چند الف وا از دین درس خوندی که به نظر شما؟ مثل اینه که من بیام در علم پزشکی اظهار نظر بکنم، در علم نجاری مثلا بیام اظهار نظر بکنم و هیچ از نجاری نمیدونم. خب از لحاظ یک نجار بی سواد که کارش نجاریست و تخصص داره، منی که مدرک تحصیلی دارم دارم اشتباه میکنم. و در جهالت وجود دارم و از روی نادانی دارم سخن میگم و از روی نادانی سخن گفتن انسان را به نابودی میکشونه. پس اهمیت علم خصوصا در مسائل دین، چون ما در این دنیا وقتی از دین پیروی میکنیم میخواهیم که در جهان آخرت، در جهانی که جاوید است و برای همیشه هست، به رستگاری برسیم. پس باید یاد بگیریم، باید بفهمیم که پروردگار ما در قرآن به ما چی میگه و چه چیزهایی رو به ما یاد میده، و یقینا اون چیزهایی که یاد میگیریم همش از علم پروردگاره. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، هر چقدر ما در علم پیشرفت بکنیم در نهایت مقدار چیز اندکی از علم پروردگار به ما رسیده. خب پس این مسئله روشن شد که اهمیت علم و اینکه انسان تا زمانی چیزی رو نمیدونه نباید اظهار نظر بکنه و بگه الله اعلم، برید از کسی بپرسید که میدونه. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه، اهل کتاب خصوصا یهود پیامبر را خوب میشناسند. کما یعرفون ابناءه، تا آن اندازه که فرزندان خود را میشناسند. یک انسان فرزند خودش چجوری میشناسه؟ چجوری میفهمه که فلانی فرزندشه؟ شکی در اون نداره. حالا برخی از کسانی که اهل دقت بالا هستند در کلمات قرآن اومدن باز یک ظرافت اینجا به خرج دادن، گفتن که چرا نگفته کما یعرفون آباءهم، گفته یعرفون ابناءهم. گفتن که خب بچه وقتی به دنیا میاد تا مدت زمانی که کودک و چیزی حالش نیست اصلا نمیفهمه که پدر و مادر و این چیزا نسل و نسبت و اینکه بچه از کجا اومده اصلا براش مشخص نیست. پس یک برهه از زندگیش در نادانی به سر میبره، نمیفهمه. در صورتی که یک پدر وقتی فرزنددار میشه از لحظه اول فرزنددار شدنش، بلکه قبل از آن، میدونه که این بچه‌شه و هیچ شکی در آن نداره. و نکته دیگر هم که اینجا وجود داره، خب بر اساس رفتار ناشایستی که ممکنه در جامعه صورت بگیره و بچه‌ای به قول معروف به دنیا بیاد که از پدر نباشه، اینجا فرزند نمیدونه که واقعا، یعنی ممکنه فرزندی که از پدر خودش به دنیا نیومده ممکنه نفهمه که پدر واقعش کیست. پس شناخت پدر از جانب فرزند یه خوره ابهام درش هست، در مقایسه با چی؟ در مقایسه با شناخت پدر از فرزند. شناخت پدر از فرزند 100%. و این تعبیر قرآن در اینجا میخواد اینو برسونه که یهود تا این اندازه بر حق بودن پیامبر را میشناسن، یک ذره هم در اون شک و تردید ندارن، یک ذره هم در اون ابهام وجود نداره. خب با این وجود چی؟ با این وجود نپذیرفتند. و این فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، و گروهی از آنها، که منظور از گروهی از آنها اینجا احبار یهوده، علمایشان، کسانی که تورات را به احتکار خودشون در آورده بودند و برای مردم اونو نشون نمی دادن، و اگر هم میخواستن چیزی به مردم نشون بدن بر اساس قرآن که در سوره انعام اومده، تجعلونه قراطیس، تورات رو دفتر دفتر میکنید، جزوه جزوه میکنید، ده صفحه ده صفحه مثلا یا پنج صفحه پنج صفحه، و اونایی که دوست دارید نشون مردم میدید و بقیه رو کتمان میکنید، همه چیز رو نشون مردم نمیدید. و این فریقا منهم لیکتمون الحق، حق رو کتمان میکنند. و این حقیقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر حق است و اون همان پیامبری است که پیامبر موسی و پیامبر عیسی به آن وعده داده اند، با این وجود مردم خودشون رو به این مسئله تشویق نمی کنن و سعی بر این ندارن که مردم به اون ایمان بیارن، نه خودشون ایمان میارن و نه به مردم معرفی درست می کنن که ایمان بیارن. و هم یعلمون، و این در صورتی که آنها این مسئله رو می دونند بر حق بودن پیامبر، در جمله قبلی اومد تا اندازه می شناسند که فرزندان خود را می شناسند. الحق من ربک، حق از جانب پروردگار توست، یعنی هر آنچه که پروردگار میگه اون حقه، و اگر به دنبال حق هستی بشنو که پروردگار چی میگه. آنچنان که در داستان یوسف علیه السلام میگه ان هذا له القصص الحق، در سوره آل عمران میگه در قصه عیسی علیه السلام، و در سوره یوسف میگه احسن القصص. چرا احسن القصص؟ چون تا قبل از نازل شدن قرآن قصه های در مورد یوسف متداول بود بین مردم، ولی خب دلیلی بر صحت قطعی آن وجود نداشت. یا مثلا در باره پیامبر نوح علیه السلام، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، این داستانی که ما براتون نقل قول کردیم در سوره هود از نوح علیه السلام، این از خبرهای غیب است. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نه تو از این خبرها اطلاع داشتی و نه قومت، یعنی قریش اهل مکه. پس اگر معمولا قصه در اون تحریف زیاد صورت میگیره، داستان، تاریخ همیشه در معرض تحریفه، به همین دلیل به هیچ عنوان به تفاصیل تاریخ نمیشه اعتماد کرد، چون سند که نداره، همش نقل قوله، و هر کسی به هر گونه‌ای که برداشت خودش و گرایشات خودش باشه تاریخ را به نفع خودش می‌نویسه. بنابراین ارزش علمی بالا تاریخ نداره. پس اگر ما به دنبال حق هستیم در هر زمینه، چه در داستان پیامبران، چه در مسائل اعتقادی، چه در مسائل احکام، باید این را از پروردگار دریافت بکنیم که در قرآن اومده یا آنهایی که در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان شده. فلا تکونن من الممترین، پس به هیچ عنوان یک ذره هم به خودت شک راه نده در برحق بودن خودت ای پیامبر، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم یک بشر بود، با وجود اینکه با وحی در ارتباط بود و مشرکین از یک طرف و اهل کتاب از طرف دیگر جنگ تبلیغاتی می‌کردند بر علیه پیامبر، گاهن به پیامبر تذکرهای در آیات داده میشه که تو بر حق هستی، شک نکن. تا جایی که در سوره یونس آمد فإن کنت فی شک مما انزلنا الیک، اگر شک به دست داد که آیا این چیزی که بر تو نازل میشه واقعا قرآنه، یعنی تا این اندازه، فاسأل الذین اوتوا الکتاب من قبلک، از اهل کتاب بپرس، آنها گواهی بر حق بودن قرآن میدن چون آنها علم دارن. در تورات و انجیل به این قرآن اشاره شده و به پیامبر بودن تو هم اشاره شده. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يقينا آن چیزی که بر تو نازل میشه حق است، پس تو شک نکن در این مسئله که به تو وحی میشه. مبادا مثلا بر اساس تبلیغاتی که داره میشه بگن این با جن در رابطه است و این چیزایی که داره بهش القا میشه و الهام میشه جنه که دارن به اون با اون حرف میزنن. خب تبلیغات دیگه، زور خودشو میزنه تبلیغات، و پیامبر صلی الله علیه و سلم بشر هست به هر حال. ولی خب باز هم در تفسیر این آیه از صحابه وارد شده که پیامبر نه شک کرد و نه پرسید از اهل کتاب، چون این قناعت رو داشت که با مثل این آیات که الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، به این قناعت رسیده بود دیگه، جای شکی براش باقی نداشت. ولی مثل این آیات اومده برای اینکه اهل کتاب رو ساکت بکنه، یا اینکه مسلمان ها یا اونایی که از ضعف ایمانی برخوردار هستن مبادا تحت تاثیر این جنگ های روانی قرار بگیرن، که شاید واقعا شاید اهل کتاب، چون خیلی به اهل کتاب احترام میذاشتن، برحال اهل کتاب بودن، کتاب داشتن، خصوصا مشرکین میگفتن یهود و نصارا اهل کتاب هستن، اهل علم و دانش هستن. خب بین اندازه اکتفا میکنیم تا اینکه انشالله در جلسه بعدی به بقیه آیات بپردازیم. والحمدلله رب العالمین.